العالمين بارك الله فيكم اجمعين. الصلاه والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه والسبيل وقاتل السنه ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا وقاتل محمد
أي حمل الإنسان على الجهان، أي حمل الإنسان على العالم. راح مطلبی که در اینجا باید توضیح داد این است. برای یک مکتب یکی از ارکان این است که مخاطبش مشخص باشد. مخاطب این مکتب کیست؟ یعنی این مکتب برای چی آمده است؟ برای چه مردمی آمده است؟ برای همه مردم یا برای گروهی از مردم، عده‌ای از مردم؟ و اگر برای عده‌ای از مردم آمده است، برای چه عده‌ای آمده است؟ چهار چیز است که در هر مکتبی این چهار چیز به یک دیگر گره خوردن و به یک دیگر وابسته هستند. یکی این که مخاطب این مکتب چیها هستند. دو، هدف این مکتب چیست. یک رابطه از میان مخاطب و میان هدف که جهانبینی این مکتب چیست، یعنی بر اساس چه نوع شناختی از جهان و از انسان و از زندگی این مکتب بپا شده است. چهارم، محتوای این مکتب. محتوای مکتب یعنی که یعنی مجموع دستورها و راهنمایی هایی که در این مکتب آمده است. این چهارتا به یک دیگر وابسته هستند. یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی دارد این که مخاطب کیها باشند. این معنی میخوام اون را عقل بگیرم. مخاطب کیها باشند بستگی دارد که جهان‌بینی چگونه باشد و همچنین هدف چه باشد و همچنین این که چه پیامی محتوا، چه پیامی برای مخاطبین خودش آورده باشد. حالا اول اون چه که مربوط به این آیه مسئله مخاطبه ها فعلاً و یک پیام و اساسی ترین پیام های اسلام و قرآن هست یعنی توحید. این بلاغا در مسئله مخاطب مکتبه ها حتی دینه ها، آیینه ها، حالا هم از دینه های خدایی یا دینه ها، آیینه های ساختگی، مسلک ها، این ها از نظر مخاطب خیلی فرق می کنند. مثلا ممکنه یک مکتب رنگ ملیت داشته باشه. غالبا این احزاب ملی که تشکیل می شود اینها رنگ ملیت دارد. هدفش لااقل به حسب ادعا نجات ملت خودش است، رهایی بخشیدن به ملت خودش است، سعادت ملت خودش می خواهد تأمین بکند. اما مخاطر کیها هستند؟ مخاطرش ملت خودی که دیگه این دیگه ملت دیگر مخاطب او نیست. آخر حزب میدونم کارگر در انگلستان تشکیل می شود یا حزب محافظه کار در انگلستان تشکیل می شود. این حزب هدف یا لاعقل داعیت اون که محافظه کار است این است که سنت های انگلیسی را حفظ بکند، عدید را خدمت بکند به ملت خودش. این دیگری این است که کارگرهای انگلستان را مثلا به وفاق برسانند. مخاطبشان از همینها ها تجاوز نمی کنند. ممکن یه مکتبی رنگ نژادی داشته باشد، نه فقط ملی، رنگ خونی داشته باشد. یعنی هدف نجات دادن یک نژاد است، به سعادت رسیدن یک نژاد است. برای مخاطبشان همون نژاد فقط فرض کنید نظیر قیامها، نهضتها، مکتبها، حزبهایی که در میان سیاهان الان در دنیا تشکیل شده. هدف نجات سیاهان است، مخاطبشان فقط سیاهانه. اون دیگه هیچ وقت تکلیفها را مخاطب قرار نمیده، کار نداره با سفیدها، بلکه با سفیدها داره مبارزه میکنه. سفیدها دشمنشان، با سفیدها دارن مبارزه می کنند. و اصلا مخاطر سفیدها نیستن، از اول مخاطر سیاه ها. یا یه مکتب دیگری از اول یه هدف دارد. هدف چین هست؟ میخواد فتنه های گرسنه را سیر بکند. از راه چی؟ خیلی راه ها اشناد می کرد. از راه این که گرسنه ها را با یک دیگر متحد رو کند، از این ها یک قدرتی به وجود می آورد که این ها بعد از این که قدرت شدن بتوانند نام خودشون را از چنگال و اونهایی که این نام را از اونها گرفتن در بیارند. یعنی قرآن مخاطب اشتیا هستن، فقط خلصه هستن دیگه. یه همچه مرامی نمی تواند سیره هم جز اون مخاطبه هایی بود. لطفا اصلا مثلا مرام مارسی اصلا این برای به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریا به وجود آمده. مخاطبش را فقط اینها هستن، او هرگز غیر اونها را یعنی طبقه سرمایه دار را جزء مخاطبین خودش قرار نمیده. هرگز از اینها هم عضو نمیپذیرد، معنی نداره که از اینها به خود عضو بپذیرد. عضو هم فقط از این طبقه میپذیرد، مخاطبش هم فقط این طبقه. در مسئله اسلام واقعا برای ما این سوال مطرح است که اسلام مخاطب چی؟ از چیها عضو میپذیرد؟ اگر بخواد دعوت کند به دستار خودش میگه من عضو میپذیرم، چه گروههایی را دعوت میکند برای من نویسی؟ آیا اسلام به دلیل این که در میان عرب ظهور کرد مخاطبش مردم عرب است؟ یا چون در مکه ظهور کرد مخاطب قریش است؟ این است که ما میبینیم اصلا در قرآن کوچکترین اشارهای این مطلب نیست، بلکه در خلاف این صراحت دارد. ما در هیچ جای قرآن یا ایها العرب نداریم، یا ایها القرشیون نداریم، یا ایها المکیون نداریم، یا ایها المدنیون نداریم، یا ایها السامیون نداریم. دیگه نژاد سام نه. قرآن دو خطاب دارد، دو گونه خطاب دارد. یه خطاب که دعوت می کند مردم را به یا ایمان دارد. همه انسان. یه خطاب دیدم اونهایی که بعد از اون که پذیرفتن به پذیرفتن دستورهای دیگری میدهد. یه سال اول دعوت میکنند به اسلام، بعد به اسلام پذیرفتن دستورهای میدهد. اونجا که به اسلام به اسلام پذیرفتن دستور میدهد دیگه یا ایلا لدین آمد. اینجا این سوال مطرح می شود که اصلا همه بشریت را مخاطب قرار دادن این صحیح هست و عملی هست یا نه؟ لیکن میگم که با انسان نوعی نمیتواند مخاطب یک مکتب واقع بشود و به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنم، میگن انسان نوعی یک موجود انتزاعی وجود نداره، وجدان ندارد. ما وجدان انسان نوعی نداریم، پس چی داریم؟ میگن ما یک وجدان ملی داریم. ایرانی ها، ایرانی ها از این جهت که ایرانی هستن یه وجدان ایرانیگری دارن. مرسل ایرانی ها یا خلاص مصری ها مثلا عرب، عجم، امثالی این ها مخاطب واقع بشه. وقتی که این ها رو مخاطب قرار بشه اون وجدان ملی که را خمک میخوای ازش در واقع روی غرور ملیش تکیه میکنی. ای ایرانی تو باید چنین باشی تکیه میکنی به غرور ملی. این قرآن یا اگر یک نجات، ای نجات زر، ای نجات سفید، ای نجات سرخ، ای نجات سفید، باز هم تکیه می کند به یک غرور خاصی به غرور نجاتی باشد. یا اگر گرسنه ها مخاطب باشند، فقرا مخاطب باشند، وجیشه ای تو را تو یک طبقه یا وقت مخاطب یک طبقه هستند، حالا ما خودت وجدان داره، وجدان طبقاتی دارد، اون وقت وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی. وقتی که وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی، میتونی او را به حرکت داری بیاری، یعنی اون اعرابی که روی اون اعراب تکیه میکنی اون وجدان طبقاتی او. ای طبقه کارگر، ای طبقه کشاورز، این طبقه تجار، اینجا در واقع او را روی منافع تکیه، اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه می کند با اون اهرم رو مخید به حرکت در بیاورید منافع شد. وقتی میگه ای کارگر تو چرا باید مزد کم باشد، دارید از این حس عرض کنم که این که چرا باید حتی ماه دیگری ببرد، چرا باید من گرسنه باشم رو استفاده می کنید. وقتی بگید انسان یه چی که با تکیه می کنید؟ مسئله عمده همید، مسئله عمده همید. اینجا از کردم که این که مخاطب کی باشد با چند مسئله گره خورده است. یکی جهانبینی نیست، اسلام درباره انسان اینجور قضاوت نمی کنه که انسان وجدانه، روحه، در ملیت تکیین پیدا می کند یا در طبقه تکیین پیدا می کند یا در نژاد تکیین پیدا می کند. ابدا قرآن قائل به حکم فطرت است. کل مولود یولد علی الفطره، در همین جسته در سال گذشته به مقدار رجل فطر درد کرد. قرآن معتقد است که انسان در اون اصل خلقت، در متن خلقت خدا به او یک وجدان شریفی، یک روح ملکوتی و نفخت فیه من روحی یک موجودات شریف در نهاد هر انسان اونی که از مادر متولد می شود، از هر که در مادر یا متولد می شود، این مادر یه دیده نمازیه بود. کل موجوده یولد و علم شده. وجدان ملی، وجدان نجادی، وجدان سنتی، وجدان طبقاتی، اینها وجدان‌های اقتصادی. انسان یک وجدان ذاتی انسانی دارد. اونجا که انسان از اون جهت که انسانات مخاطر قرار می‌گیرد، از اون جهت که انسان
به دلیل این که انسان
اگر مطلبه که باید انسان یا همسیه کار
دیگه فکری و غرور ملی و منافع و ارهایی فکری و عرضش های انسان یه عرضش های
انسان اومد این انسان که مخاطب قرار میگیرد
این انسان خالق ادارت هم اما نه به دلیل این که منافع در ادارت هست به دلیل این که ادارت یک ارزش هست این
هست اسلام دید که به نفس قرآن مجید
یکی از
هدف‌های اساسی است. یکی از اساسی ترین هدف است
در قرآنی ادارت. وقتی که در قرآنی ادارت باید بشرد سیاها به نقل بیرسند و سیاها زر می‌بینند مرمونه اونهایی که تجاوز کردند، اونهایی که ظلم کردند با اونها می جنگد به سود مظلومه ها، به سود محرومه ها. اما خیلی فرق است.
میان این که میگیم اسلام دین است که هدفش در هدفش این است به تعبیر خود قرآن که به مستضعفین منت بگذارد و به آنها رهایی بدهد
و به این که میگیم مخاطب است فقط مستضعف آمده برای نجات مستضعفی اما مخاطب همه انسان
چون قرآن در نهاد هر انسان ولو فرعون باشد
یک انسان واقعی فرعون دارد قرآن میگه این فرعون هم که شما میگونید ما الان دو تا فرعون داریم یک فرعون این فرعونی که الان درش حکومت میکنم یک موجود جبار ظالم از انسانیت خارج شده
در این حال
خدا یک فطرت خدادادی به دلیل اینکه من یه انسان است یا اقل در عقل یک انسان بوده است
ولهذا پیغمبران خدا وقتی که برایم به مبارزه با فرعون میان اول میان
اون انسان جوانیش را علیه السلام میگن یه ادار الى فرعون انهو طغى فقل له حلك الى ان تذكى و اهدیك الى ربك فتذكى
ببین میتونی موسا برو این میتوانی باید انسان درونی که اینجا اسیر است و زندانی میتوانی اون اسیر زندانی این فرعون را نجات بدی و بلکه او را برانگیزانی علیه اگر توانستی اول این کار رو بکن، اگر نتونستی از بیرون بهش حمله کن، اول از درون بهش حمله کن، اگر نتونستی از بیرون حمله کن. اسلام هم چنانچه نمیتونه داشته باشه، این اسلام قائل به کل مولود میمد و علم این یاد را باشه بی این آیه که می فرماید یا ایها الناس ای مردم ای همه انسان ها ای همه انسان این مخاطب ها. حالا پیام چی؟ هر پیامی قسمتی از محتوای این دعوت است. اساسی ترین پیام قرآن آیه همه پیام های دیگر است. پیغمبر پیغمبر است، یعنی پیغمبر است، پیامبر است. کلمه پیغمبر را که میگیم پیغمبر یعنی پیام آور، پیغام آور. اساسی ترین پیامی که همه پیغمبران خدا اتفاق پیغمبر ما ندارد برای بشریت آوردن توحید است. توحید یعنی که یعنی تنها خدا را پرستیدن و حضور افتادن. این مدقا از نظر قرآن مسئله همیشه این جزئی شکل مطرح است. این نقطه ای از آیات قرآن استنباط می شود. قرآن نمیگه که اینجور با مردم حرف بزند، بگه ایها الناس هیچ عبادتی نمی کنید، هیچ نوع عبادتی ندارید. حالا من میخوام شما را وادار بکنم به عبادت. یک عبادت کنید، بگر عبادتی مکن بکنید که خدا را عبادت. چون انسان نمی تواند بدون عبادت دیر بکند. همه مردم به شکلی به نوعی عبادت و پرستش میدارن. این پرستش جزء غرایز ذاتی فطری بشر است. یک چیزی را پرستش کنه یعنی یک چیزی را تقدیم بکنه، ناسو به خودش حساب بکنه، او را تنظیر بکنه، برای خودش مقام قائل باشه که خودش به او را نزدیک می کنه، به او را خدمت می کنه. مادی ترین مادی های عالم هم در خنده باشه. منطقه اون مادی ترین مادی ها آخرین چی را می گن؟ آخرین حرف مادی ها چی؟ می گن ما می کنیم انسان را از پرستش غیر انسان خود کارمار ها بکنیم. میگن من میخوام انسان را از پرستش غیر انسان آزاد بکنم. میگن ای انسان خودت رو پرستش کن. بابا پرستش کن. بابا متوجه شده که انسان باید چیزی رو پرستش کنه. میگن ما میخوام انسان انسان را پرستش بکنن، نه چیز دیگر. پس بنابراین باب از شهرت پرستش. پیام قرآن این است انسان رب خودت را، رب پروردگار خودت را، صاحب اختیار خودت را. صاحب اختیار چی؟ اونی که تو رو به وجود آورده، اون صاحب اختیاری که تمام هستی تو الان به اراده او وابسته است. و اگر او یک لحظه نخواهد، نه اینکه بخواهد که نباشی، بخواهد که نباشی لازم نیست. یک لحظه نخواهد این جهان باشد، این جهان الذي خلقكم والذين من قبلكم وما راتل اتقاركم به نه فقط آفریننده شما و همه خداستگان شما و همه جهان است، به علاوه رب است و هر موجودی را در مسیر خودش پرورش میده. قبلا در الحمدلله رب العالمین در این کلمه یا رب این مقداری صحبت ای انسان، اون آفریننده، اون رب آفریننده خودت را اون کرد. یعنی تنها او را، او را پرستش کن، بنه غیر او را. یعنی که او را پرستش کن، یکی دیگر پرستش کن. پرستش یعنی مفهوم اهم میده. یه درجه پرستش که اون درجه خیلی خیلی عالی و بالای پرستش هم اینه که مثلا انسان مثل نماز که میخواد بخواند برای خدا، برای غیر خدا مثلا برای یک بتی مثلا نماز بخواند، قربانی بکند برای یک بتی مثلا، نیاز ببرد به پیشگاه یک بت، ولی منحصر به این قرآن هر اطاعتی را عبادت می نامد، هر اطاعتی را عبادت می نامد. برای آدم می گوید که هر کسی که هوای نفس خودش را اطاعت کند خودپرست است. این اصطلاح خودپرستی که ما الان در میان ما رایج است از قرآن گرفته شده. من میگه فرانتر که آدم خودپرستی، یعنی که خودپرسته، یعنی خودش که پرستش میکنه، اینگه که طبق معمول مثلا خودش که تدیده میکنه، یعنی که خودش سجده میکنه. خودپرسته یعنی که یعنی هوای نفس که اطاعت یا از آیه قرآن گرفته شده، افر ایت من اتفرد الهه و هوا، آیا دیدی اون انسانی که هوای نفس خودش را معبود و رب خودش قرار داده و داره پرستش می کند؟ قرآن در توحید خودش این می کند که انسان از هر چه غیر خدا هست آزاد باشد، فقط و فقط بنده خدا باشد و مطیع خدا باشد. این روح توحید باشد. این در این توضیح هست بکنم چون در کلمات ساده، در جمله های ساده، آیات ساده با چند کلمه ما برخورد کردیم. کلمه کفر، کلمه نفاق، کلمه ایمان و سه گروه را بیان کردیم، مؤمنین، کافرین، منافقین، در باره ما توضیح دادیم. اینجا که مسئله توحید مطرح است، نقطه مقابل توحید شرک است. شرک یعنی چی؟ کلمه شرک این نقطه ای که قرآن که باید به اصطلاح درست توجه بکنیم، کلمه شرک از مشارکت است و اشتره توفی امری که در قرآن می آمده موسی از خدا می خواهد که هارون برادرش را هم مانند او به او رسالت بدهد، مأموریت بدهد، میگه و اشتره توفی امری، خدایا در این کار، در این تبلیغ، در این رسالت هارون را با من شریک بکن. اگر معنی شرک این است که لزوماً انسان با خدا غیر خدا را شریک بکند یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشه، یکی خدا یکی غیر خدا و مشترک. اما اگر حالا انسان اصلا خدا رو پرستش نکرد، همه غیر خدا رو پرستش کرد، این چطور؟ مثل داستان قوم سبع که در قرآن آمده است، اون مرغ که دیر کرد هدهد وقتی که آمد به اصطلاح برای سلیمان بزر خودش رو ذکر بکند، گفت جئت که من سبع بنبع یقین، از میان قوم سبع از یمن آمده هم با یک خبر خیلی یقینی و درست، اینی رجبت امرأتن تملک هم رؤوسیت من کل شیع بلها عرص عظیم رجبتها و قومها یفتدون للشام. اون مرگلی رو دیدم یه زن در اونها پادشاهی میکرد با یک تخت و حکوم عرش عظیمی و تخت بزرگی داشت، و اون زن را و قوم و اون زن را یافتم که همه تون خوشید پرست بودن. حالا اگر یه مردم خوشید پرست باشن، باید خوشیدی درم نپرستن، خدا رو نپرستن، اینا مشروط هستن یا نیستن؟ خب این که شریک ندردن، اصلا خدا رو شریک ندردن، فقط یه چیزی رو پرستن، بله بازم مشروط. خب شرک در قرآن معنیش حتما تنبیهیت در اعتقاد نیست، شرک معنیش اینه غیر خدا را به جای خدا آوردن شرک هست. آن به هر شکلی بخواد، چرا؟ در اینکه در منطقه قرآن همه موجودات خدا را پرستش میکنن، اگر انسان غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد، اینجا در مقام معبودیت حق شریکی های خوده، ولی اینکه خود رو غیر از اون معبود باطل چیزی در مقام. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تنها خدای خود را بپرستید که آفریننده شما و رب شما باشد که شما تقوا پیدا کنید. آیا نتیجه توحید تقوا؟ این با کلمه تقوا خوب آشنا میشید. تقوا در یه مقالاتی من که دو سخنرانی راجع به تقوا کردم اساس شده اینجا به تفسیر گفتم، از ماده وحی و نگهداری مستلزم پارسی طهارت هست. انسان خودش رو از آلودگی ها نگه دارد، در قرآن تقوا درجات و مراتب دارد، تقوا یک درجه ندارد، مثل ایمان همونجور که نردبان تله تله هست، ایمان هم تله تله هست، ایمان درجه یک، ایمان درجه دو، ایمان درجه سه، ایمان درجه هفت، ایمان درجه ده. از ایمان سوال می کنم که مثلا ایمان در چه درجه از ایمان هست، ابوذر در چه درجه ایمان هست، اما در چه درجه ایمان است؟ امام برای اینا درجه معین می کند. مثلا از دقیقا یادم نیست، طالبان در درجه ده، ابوجهل در درجه نه، درجه درجه تقوام درجه درجه. نفس قرآن است، ان الذین آمنوا ان ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا. تقوا ایمان، تقوا احسان، بعد تقوا باز چی؟ باز بعد در آثار تقوا. ببینید آقا، هر عقیده پاکی فضای پاک میخواد. این نکته رو دارم میخواد توجه بکنید. همین جوری که یه بذر، یعنی بذر مادی، یه گندم در یک زمین انسان اگر بخواهد بپاشد و بخواد رشد بکند، این زمین باید از آلودگی ها، از آفات باید پاک باشه. در یک سرزمین پر از آفات یک گندم بعیده که رشد بکنه. فکر پاک، روح پاک، یه حبیبت. اگر فکر پاکی در یک روح ناپاک وارد بشود، یکی از دو حالت دارد، یعنی این فکر پاک به این روحیه ناپاک جنگ در میگیرد، یا این فکر اون روحیه ناپاک را پاکش می کند، طریق زمینه مطارد برای وقت و روحیه تفاده. و یا اون زمینه مساعد بلاخره این فکر پاک را بیرون میدید از بین میدید، غیرتی نمیشود، ادامه ندارد، یا این پیروز میکند یا اون پیروز میکند. و لحاظا این را از دروغه که یا کسی بگه آقا من عقیدم خیلی پاکه، من عقیدم خوب به عمل را نگاه نکن، به اخلاق هم نگاه نکن، به راه و روش هم نگاه نکن، من عقیدم به خدا برد، عقیدم هم به پیغمبر برد، عقیدم خیلی دوست دارم، خیلی هم به اعتقاد دارم، حالا اگه این نماز میخونم اون باید میخونم عقیدم برد شد، این رو هرچه اگر میگم بگم، خیلی اگر که میکنم بخورم، مطلوبم اگر میخورم بخورم، قرارم اگر میکنم عقیدم برد شد، یه جب شد این خلق امکان ندارد. آخه یا این عقیده این خلق را اصلاح می کند، یا این خلق فاسد اون عقیده را آخر فاسد می کند، بدرش را فاسد می کند، از دین می کند. بسیاری از مردم دین دلیل دیر اعتقادن که روحشون ناپاک، لحاظ در اون آیه اول فرمود که اول سوره دار کلکتا دار اندفی خودن للمتقی، این کتاب هدایت هست برای کسانی که دارای تقوا، اون تقوا اون پاکی اولیه فطری است که هر کسی با تقوا به این دنیا میاد، و هر کسی که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد. یعنی اگر انسان آلوده شد بعد نمی تذیره شنیده این را که عضوی را وقتی پیوند می کنن مثل کارهایی که اون پاکتو با نار رسی بکن که این گفتن قل پیوند می کرد، یکی از مشکلات این بود که می گفتن که پیوند کردن عضوی انسان در انسان دیگر یه مشکل این است که قبول نمی کنه. اول قبول می کنه، بعد از یه مدتی که نامتجانس هست خود بدن این فرد رو میخواد از خودش غرق کنه، چون مال بدن نمی کنه. یه مشکلی در پیوند پزشکی در روح انسان هم اینا همین جور است. انسان باید زمینه روح را مساعد کنه. انسان اگر فطرت پاک اولیه خودش حفظ کنه زود عقیده پاک نبود. اگر انسان خدا را بپرستد در تقوا و در قوت روحی، چون تقوا قوت روحی دیگه، در قوت روحی و در پاکی روحی او افزوده می شود، در پاکی و روحی که افزوده می شدم باز عقاید پاک و اعمال پاک را بهتر رو می کنم. لحاظا می گه که خدا را یه پرستی خواب در تقوای شما افزوده می شود. بعد می گه چطور انسان خدا را پرستن؟ رب به شما تو گفتم رب مداره ربوبیتت را در عالم ببینید، خیال میکنه به این زمین که الان به صورت یک دفاع برای شما در آمده، یک بستر، یک بستر به استراحت در آمده، خیال میکنه تصادف که میتونی کرده یا ربوبیت. این که این نظام آسمان را شما نگاه میکنید، آسمان در بالای سر شما به شکل فرق جلوگر است که قندیلهایی از این فرق و آویخته شده است به نام ستارگان. شما خیال میکنید این همینجوری خود به خود همینجور شده ربوبیت این کاری کرده. امری پیدا بشود، آسمان غره پیدا بشود، باران بیا روی زمین بریزد، بعد گیاهان بروید، میوههایی پیدا بشود که شما از اون میوهها ارتزاق میکنید. اینها به نظرتون همینجا خود به خود اتفاقا میگه شده یا نه؟ اون خالق و آفریننده اینها را نظام داده که اینجور شده. از وقتی که این دور است، یه همچه خالقی را، یه همچه ربی را باید پرستش کرد که از او جد خیر و جد جود و جد رحمت چیزی نیست. این رو اگه پرستش کنید، یا باید یه سنگه پرستش کنید، یه موجود لایق رو را یا فرا باید یه انسان را پرستش بکنید که او را چرا باز میاد عبدی را خودش قرار بکنید. خدا را اگه پرستش کنید، پرستشی او این آزاده تنها موجودی شد، بندگی او این آزادی مخلات حافظ و دل زلط تابدار مبا که تیر کمند تو و تداران که بستگان کمند تو و تداران. تنها کسی که بستگان به او رفته هستن بستگی به او این رفتگی خدا الَّذِي جَعْلَ لَكُمَ الْعَرْضَ فِرَاشًا فَسَمَا أَجْمَعًا فَأَخْرَجَ لَكُمْ فَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وانتم تعلمون. شما که اینها رو میبینید و میدانید برای خدا مثل قرار ندید، یعنی معبود در مقابل خدا قرار ندید. هر چی را و هر چی را عبادت بکنید معنی را او را آوردید هم پله خدا قرار دادید، هم شأن خدا بنید. این اون چی که مربوطه به این دعایی بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. یکی راجب این که مخاطب چیست که در معنی عبادت و در مفهوم شعر و مسئله تولید در عبادت و دیگر هم مسئله تقوی الان براتون عرض کرده. آنی بعد این است که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم ادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. در آیه اول سوره بقره خوندیم که یاری کل کتاب یاری دفید، در قرآن شخصی یاری شخصی قرآن ها بگیمه راجع به خودت. قرآن معتقد است که یعنی این دور معتقد که قدیل شایی درست دارم و صفتان قرآن این چیزی می فرماید که اگر کسی در قرآن شک بکند معلول یکی از دو چیز یا اصلا با قرآن آشنایی درست محتوای قرآن را نمیدونستی، هدف قرآن را نمیدانستی، مطالب قرآن را نمیدانستی، آدم چی بیره که نداند شکی کنه. میگن بعضی چیزها تطورش آسان است، تطبیقش مشکل. مثل مثلا مسائل علمی، یه مسئله ریاضی رو به آدم میگم، میگم آقا این مسئله رو بیا ثابت کن که مثلا فلان خط برابر با فلان خط فلان زاویه برابر با فلان زاویه. میدونه مقصود چیه، ولی اثبات کردن از راه حل پیدا کردن مشکل. بعضی مسائل هست نه، انسان اگر بتونه از اول تصور بکنه درست مطلب را، بعد خود به خود تصویر بکنه. سقراط معتقد بود که در مسائل فلسفی و لااقل مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد بود اگر مردم اختلاف دارن، نه به دلیل این است که دلیل ندارن یا دلیل ها کن تعارض دارن. اغلب مردم تصور نکردن مسئله را که مسئله چی هست، کوشش میکرد که مسائل را مردم صحیح تصور بکنن و یکن همین را صحیح تصور بکنن که تصور بکنن. این یکی بعضی مردم ریب و شکشون نه به دلیل تصور نکردن، به دلیل صداقت نداشتن است، به دلیل مریض بودن است. این خودش به شک میزنه، درست میخواد شک بکنه، هی میخواد شک بکنه. در این آیه که الان خوندم این رو میفرماید که لئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما در شکی از اون که ما در بنده خود فرود آورده یا در مورد قرآن، فرق بسیار کنیم مثل یک سوره بل یک سوره کتب هم مانند بسیاره. پیغمبر که یه آدمی نبود که بگیم مثلا رفته در دانشگاه های دنیا رفته تحصیل کرده، بعد اونجا یه سلسل مسائل آورده به اون مردم از مسائلی که اونجا تحصیل کرده آورده به اینه که اینجا اصلا حالا چون اطلاع دارم نمی کنم نگرم که برم تحصیل کنم. بعد هم سرحد این ها رو میگوید به همه مردم دنیا، میگوید به همه تحصیل کرده های دنیا تا دامنه قیامت میگوید. یه سوره خودتون اگر نمیتونید جواهانتون به متخصص ها را، هر متخصصی هم سراغ دارید از هر جای دنیا بخواید برید بیارید، بعد دارید بیارید ببینید میتونم برای یه سیره کوچک مثل سیاره اگر آوردن ما همه حساب میکنیم. این کنتم صادقین، اگر راست، یعنی اگر در شکتون راستگو هست، آخه گاهی وقتا آدم در شکش دروغ بود هم دیگه، یعنی که در شکش دروغ بود، یه وقت انسان صادقانه شک داره، یعنی این مطلبی را واقعا نمیدونه خود یک رفت داره، این شک تماله. مقرر در نویستار خدا نویستن شک، اگر شک صادقانه باشد برای انسان تماله. چون یه دغدغه در انسان ایجاد میکنه به انسان را وادار میکنه که برود دنبال تحقیق و برود دنبال یقین. خود شک اونقدر برای انسان عیب است، آدم شک بکنه صدیقم بیشینه، شک هم نکنه که انسان دنبال تحقیق نمیاد. شک هایی دارد انسان دلش میخواد در شک بماند، دلش میخواد تشکیل بکند، دلش میخواد در همه مسائل تشکیل بکند. هر کی رو که بگی دیگه نه من قبول ندارم، این من قبول ندارم. بلازم گیسی اگر شما در شکی و اگر راست میگید و واقعا در شکی، در شکی که انسان داره، انسان سالم را به دنبال تحقیق میفرستد، باید تحقیق بکنید. ولی خب قرآن خودش بینن میفهمونه که این مخاطبین فعلی شکشون شک سالمی قبول شد. فعلم تفعلو اگر نمی کنی ولن تفعلو هر جدم نخواهی کنی. و ایمان از این بیارد این لجاتون اناف پس بترسید از اون آتشی که در انتظار شما هست. این آیات آیاتی که به اصطلاح میگن آیات تحدی، که قرآن به این آیه تحدی کرده. یعنی که تحدی کرده یعنی به اصطلاح ایداران جلیادن بیاد مثل دل که میگن به اصطلاح دل کرده. در اینجا چندین آیه دیگر هم در این زمین هم داریم که قرآن در تمام صراحت میگوید مانند قرآن را هیچ بشری نمیتواند بیاورد، نه تنها بشر، نه تنها شما مردم عربستان مردم مکه و نه تنها مردم عرب، نه همه مردم عرب و عجم و مردم زمان پیغمبر، نه فقط مردم توانه قیامت جن انسان جان بشوند مکنی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتماعات دیگر هم بیان امکان ندارد. در جلسه آینده ان شاء الله راجع به همین آیه و راجع به مسئله اعجاز قرآن، حتی راجع به اعجاز به طور کلی بعد هم راجع به اعجاز قرآن بحث میکنم. احتمالا دو سه جلسه وقت ما را مسئله اعجاز و بعد هم اعجاز قرآن بگیرم. صلی الله علی محمد و آله. بسم تراظيم الأعظام الأعز الأجل الأكرام يا الله الغردقارة العالماء بنور قرآن بإيمان من الغردقارة الغردقارة مارا مبحث الراضعي قرار بدي عن رابع شرطها و شیرتها از دلهای همه ما بیرون بفرمید.